استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد با اشاره به حمله دیروز بر یک خانقاه در کابل یک بار دیگر تاکید میکند که هیچ گونه عمل هراس افکنی قابل توجیه نیست. بیش از 50 تن در انفجار عصر دیروز در خانقاه مسجد خلیفه صاحب در منطقه دارالامان کابل جان باختند. این را خبرگزاری رویترز به نقل از سید فاضل آقا خطیب این مسجد گزارش داده است. اما وزارت داخلی حکومت طالبان کشته شدن 10 تن و زخمی شدن 20 نفر دیگر را تایید کرده است. شرکت برشنا میگوید که به اثر تخریب دوپایه برق وارداتی، برق 11 ولایت افغانستان به شمول کابل قطع شده است. این شرکت در خبرنامه دیشب گفت که پایه ها در منطقه تاخمه در سالنگ جنوبی توسط ماین ها منهدم شده است. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت منهدم کردن این پایه های برق را نپذیرفته. سازمان ملل متحد میگوید به شمول شهروندان افغانستان بیش از 3000 پناهجو در سال 2021 در آب‌های مدیترانه و بحر اتلانتیک جان باختند یا ناپدید شدند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش تازه‌ای که دیروز نشر شد گفت 3077 تن در جریان پارسال قصد داشتند خود را به اروپا برسانند، اما در جریان را غرق شدند. این آمار در مقایسه با سال 2020 دو مرتبه بیشتر است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای اشتراک در اجلاس سران گروه 20 از سوی اندونزی دعوت شده. قرار است این اجلاس در ماه نوامبر امسال برگزار شود. جوکو ویدیدو رئیس جمهور اندونزی روز جمعه گفت از همتای اوکراینیش در این اجلاس که در آن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز اشتراک میکند دعوت کرده است. و اردوی اسرائیل میگوید که مهاجمان فلسطینی یک محافظ امنیتی را در ورودی یک محله یهودی نشین در کرانه غربی به ضرب گلوله کشتند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اردوی اسرائیل امروز گفت این رویداد ناوقت دیروز اتفاق افتاد و مهاجمان فرار کردند. در رویداد جداگانه به گفته وزارت صحت فلسطین، نیروهای اسرائیل یک مرد 27 ساله فلسطینی را در جریان درگیری در نزدیک شهرک قلعه قیلیه صبح امروز کشتند. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. در ادامه این برنامه، انفجار مرگبار دیروز در یک خانقاه در کابل واکنش های زیادی را به همراه داشته است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از این انفجار در اعلامیه نوشت که وظیفه تمامی دولت هاست که با رعایت منشور این سازمان قوانین دیگر برای تأمین صلح و امنیت جهانی با هراس افکنی مبارزه کنند.
صدای از سه خبرنگار رادیو آزادی 4 سال پیش از امروز برای همیش خاموش شد.
یادشان را گرامی می‌داریم و اکنون در چهارمین سال روز شهادتشان یک بار دیگر به تعهد خود به اطلاع رسانی دقیق، بی‌طرف و به موقع تاکید می‌کنیم.
مردم در افغانستان در آستانه عید رمضان چی میگویند؟
هر عید مردم سفره عیدی آماده میکردن، لباس نو میخریدن، اما بدبختانه که در امسال مردم حتی نان برای خوردن خود ندارن.
و در برنامه کاروان زهر،
در مصاحبه با یک روانشناس از تأثیرات بد اعتیاد والدین بر فرزندانشان آگاه میشویم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان است. شورای امنیت سازمان ملل متحد با اشاره به حمله دیروز بر یک خانقاه در کابل بار دیگر تاکید میکند که هیچ گونه عمل هراس افغانی قابل توجیه نیست. در یک اعلامیه این سازمان از همه کشورها خواسته شده است که بر بنیاد منشور سازمان ملل متحد و دیگر قوانین جهانی برای امنیت و صلح جهانی در برابر هر گونه گام‌های هراس افغانانه مبارزه کنند. از سوی هم ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید عاملان و پشتیبانان مالی این حمله ها باید به میز عدالت کشانیده شوند. ایالات متحده هم از وضعیت کنونی در افغانستان نگران است. بیشتر در این گزارش از راتب نوری.
شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از افزایش ناامنی ها و انفجارهای اخیر در افغانستان نگران صلح و امنیت جهانی است. در تازه ترین مورد به روز جمعه انفجاری در داخل یک مسجد و خانقاه در دارالامان کابل رخ داد. در این رویداد گزارش های کشته شدن کم از کم 50 تن و زخمی شدن بیشتر از 30 تن نشر شدند. اما مقام های طالبان این شمار را کمتر می گویند و کشته شدن 10 تن و زخمی شدن 30 تن را در این رویداد تایید می کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از این انفجار در اعلامیه نوشت که وظیفه تمامی دولت هاست که با رعایت منشور این سازمان قوانین دیگر چون قوانین حقوق بشری، پناهجویی و قوانین بشردوستانه جهانی برای تأمین صلح و امنیت جهانی با هراس افکنی مبارزه کنند. شورای سازمان ملل متحد حمله روز جمعه را نکوهش کرده و نیز از تمامی کشورها خواسته است که عاملان این حمله ها سازمان دهندگان آنها و پشتیبانان مالیشان را بازداشت کنند و به عدالت بکشانند. همزمان با این ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در برگه تویترش بر بررسی و پیگیری عاملان این گونه حمله ها تاکید کرده است. رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای زنان و دختران و حقوق بشر در افغانستان همچنان در برگه تویترش نگاشته است که این خشونت های به احساس باید پایان یابند و با عاملان آن حساب شود. با این حال وزارت خارجه ایالات متحده امریکا از افزایش حمله ها در افغانستان نگرانی کرده است. جلینا پورتر معاون سخنگوی این وزارت روز جمعه در یک نشست خبری گفت که امریکا با پشتیبانی از تمامی افغانان به شمول اقلیت ها پابند است تا آنان بتوانند آزادانه و بدون هیچ ترس و خشونت عبادت کنند. طالبان درباره این گفته ها تازه چیزی نگفتند، اما ذبیح الله مجاهد روز جمعه در صفحه تویترش نوشته بود که بزودی عاملان این رویدادها بازداشت و پیگرد خواهند شد.
کابل و مزار شریف در دو روز گذشته شاهد رویدادهای مرگبار انفجاری بودند. پیش از این هم در جریان ماه رمضان غیر نظامیان هدف حملات در افغانستان قرار گرفتند. جاوید نعیمی با عزیز آریانفر آگاهی امور سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان گفتگو کرده و در ابتدا از او پرسیده که به باورش این رویدادها نشان دهنده چیست؟
نبردهای استخباراتی در کشور جریان داره، بنابراین بسیار دشوار است بگویم که در پشت این انفجارها سازمانهای استخباراتی کدام کشورها است. اما آنچه که مسلم است ایست که کشورهایی که زینف هستند معمولا این انفجارها را سازماندهی میکنند و هدف هم به گمان غالب هست که مردم اهل تشیع و مخصوصا مردم هزارستان در برابر بعضی نیروهای دیگه برانگیزن. خوبی که کدام گروه تروریستی در پشت از این رویدادها است، خب آنچه که مربوط به طالبا هست، طالبا هم یک گروه یک دست نیستند، در اونجا هم گروه های مختلف هستند، کمایی که در داخل کشور گروه های مختلف تروریستی دیگه هم فعال هستند که به سازمان های استخباراتی کشورهای مختلف پیوند دارن و از منابع مختلف تمویل میشن.
آقای آریانفر، در دو هفته گذشته بارها چنین حملات رخ داد و ده ها قربانی و زخمی گرفت. چقدر نگران کننده است چنین حملات و چقدر طالبا کوتاه آمدن برای جلوگیری از چنین رویدادها؟
این رویدادها در مجموع بسیار دردآور است، بسیار زیاد غم انگیز است و مخصوصا در آستانه ایام عید و یکی ایام مبارک رمضان است و تعداد زیاده از امیهنان بیگناه ما را قربانی می سازه، جای بسیار تأسف است. طبعا با شدیدترین الفاظ می تونیم که این عملیات را نکوهش کنیم و تقبیه کنیم و نفرین بفرستیم بر کسایی که دست به همچنان اعمال ددمنشانه و وحشیانه می زنند.
و با چنین وضعیت دورنمای برخ اقلیت ها به شمول گروه های تصوفی در افغانستان چگونه به نظر می رسد؟
آنچه که بسیار جالب است که همچو چیزی در کشور ما در گذشته پیشینه نداشت که کسی در خانقاه ها یا در مکان های مقدسی که در اینجا اهل تصوف و یا پیروان فرقه های مختلف صوفیه یا طریقه های تصوفی در اوجه به شیوه خودشان به نیایش و عبادت می پردازند این را هدف بگیره. این یک پدیده کاملا نو است.
گفتگوی بود با عزیز آریانفر آگاهی امور سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان. موسیقی
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
1:10 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. امروز شنبه چهارمین سال روز کشته شدن سه خبرنگار رادیو آزادی است. در دو انفجار جداگانه در 30 ماه اپریل سال 2018 26 نفر به شمول 9 خبرنگار و تصویربردار رسانه های مختلف در کابل کشته شدند. بیشتر در این باره پس از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. رادیو آزادی 4 سال پیش از امروز 3 خبرنگارش را در انفجار در کابل از دست داد. سباون کاکل، فرشته محرم دورانی و عبادالله هنانزای با 6 خبرنگار دیگر صبح 30 ماه اپریل سال 2018 در منطقه 6 درک کابل جان باختند. این منطقه در آن روز گواه 2 انفجار بود. در این حملات در مجموع 26 نفر کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. انفجار دوم تقریبا نیم ساعت بعد از انفجار اول از زمان رخ داد که خبرنگاران و تصویربرداران رسانه های مختلف برای پوشش رویداد تجمع کرده بودند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. خادر حبیب رئیس رادیو آزادی درباره 4 سالگی کشته شدن 3 خبرنگار این رسانه میگوید که یاد و خاطرات آنها در میان همکارانشان همیشه زنده خواهد بود.
از نبود عبادالله هنانزای، فرشته محرم دورانی و سباون کاکر 4 سال میگذرد. اما در این 4 سال روزی نبوده که این همکاران خوب ما به یاد ما نباشند. یادشان را گرامی می‌داریم و اکنون در 4مین سال روز شهادتشان یک بار دیگر به تعهد خود به اطلاع رسانی دقیق، بی‌طرف و به موقع تاکید میکنیم. روح همه کسانی که در راه آزادی بیان جانهای خود را از دست دادن شاد و یادشان گرامی باد.
30 اپریل سال 2018 برای رادیو آزادی و در مجموع جامعه رسانه‌ای افغانستان مرگبارترین روز بود. یکی از خبرنگاران رادیو آزادی از آن روز قسم میکند.
مثل دیروز واره بیادم است که روز دوشنبه بود که صدای یک انفجار بسیار قوی 6 درک کابل تکان داد. در اون لحظه بود که احسان گارد رادیو آزادی آمد به طرف داخل، گفت که انفجار شده و فکر میکنم سباون کاکر زخمی شده، چون امرای ما به تماس بود و میخواست مرنزی های خودم میخواست که از انفجار اول خبر جور کنه، ولی صدایش قطع شد و انفجار شده. چند لحظه بعد از او تیر نشد که گفتن که عبادالله هنانزای هم همراهش بوده و فرشته هم همراهش بوده. فرشته در حال بوده که از خانه به طرف دفتر می آمد که در انفجار اولی فرشته کشته شد.
یار محمد توخی، تصویربردار تلویزیون تولو و شامره عکاس خبرگزاری فرانسه، نیز از جمله قربانیان حمله 30 اپریل بودند. هنوز غم از دست دادن 3 خبرنگار رادیو آزادی تازه بود که این رسانه در ماه نوامبر سال 2020 الیاس دایی، خبرنگار دیگرش را در انفجار ماین در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند از دست داد. ماین در موتر دایی جا به جا شده بود. هرچند مقامهای حکومت مخلوی افغانستان طالبان را به دست داشتن در این رویداد متهم کرده بودند، اما مسئولیت انفجار را تا امروز کسی یا گروه نپذیرفته است.
Alhamdulillah. Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در برخوردهای تازه میان نیروهای اسرائیلی و فلسطینیان 2 تن کشته شدند. اردوی اسرائیل میگوید یک محافظ اسرائیلی شب گذشته در تیراندازی فلسطینیان کشته شده است. این واقعه به دنبال زد و خورد جدید میان طرفین در مسجد الاقصی به وقوع پیوسته است. از سوی دیگر یک جوان فلسطینی صبح امروز از سوی نیروهای اسرائیلی کشته شده. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
یک تن از محافظان اسرائیلی اواخر شب گذشته در اثر تیراندازی دو فلسطینی در شهرک ایریل کشته شد. اردوی اسرائیل گفت که این محافظ هنگام داخل شدن به شهرک مورد حمله قرار گرفته و عملیات ردیابی مهاجمان برا انداخته شده است. اوایل امروز افراد پلیس و عمله نجات به محل حادثه رفتند. شویر و شاروال ایریل به خبرگزاری رویترز چنین گفت:
یک موتر به منطقه آمد، نمبر پلیت زرد داشت. دو تروریست در آن سوار بودند. آنها از داخل موتر تیراندازی کرده و سپس خارج شدند. یک تن از محافظان مورد اصابت قرار گرفت و کشته شد. محافظ دیگر که در داخل بود نجات یافت. موتر از صحنه فرار کرد. می خواهم بگویم که ما به نیروهای امنیتی باور داریم که آنها را دستگیر خواهند کرد.
گروه فلسطینی حماس قتل محافظ اسرائیلی را عملیات قهرمانانه عنوان کرده است. حازم قاسم سخنگوی حماس گفته است که این حمله برای انتقام از حمله به مسجد اقصا صورت گرفته است. هلال احمر فلسطین میگوید در نتیجه زد و خورد میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی در داخل مسجد اقصا که هم برای مسلمانان و هم برای یهودیان مقدس است 42 نفر زخمی شدند. در تصویرهایی که از سوی نیروهای اسرائیلی نشر شده، جوانان دیده می شوند که در داخل محوطه مسجد سنگ پرتاب می کنند. نیروهای اسرائیلی اوایل صبح امروز به مسجد اقصا رسیدند. آژانس خبررسانی فرانسه گزارش می دهد که نیروهای اسرائیلی از مرمیهای پلاستیکی و گاز اشکاور استفاده کردند. از سوی دیگر مسئولان در شفاخانه های فلسطین گفتند که نیروهای اسرائیلی یک جوان 27 ساله را اوایل صبح امروز در نزدیکی شهرک قلقیلیه کشت. در اثر زد و خوردهای دو هفته گذشته میان نیروهای اسرائیلی و فلسطینیان در مسجد اقصا حدود 300 فلسطینی زخمی شدند. مسجد اقصا سومین مکان مقدس مسلمانان است. یک بخش در داخل محوطه این مسجد که کوه معبد نامیده می شود برای یهودیان مقدس است. مسجد اقصا در بیت المقدس شرقی موقعیت دارد و اسرائیل این منطقه را در جنگ شش روزه در سال 1967 اشغال و به خاک خود ملحق کرد. این اقدام اسرائیل از سوی بسیاری کشورها به رسمیت شناخته نشده است.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید. چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار.
تو وقت شده ما به حساب ده قلم مال تاوان دادیم 50000 60000 دیده کمی دارم.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
1:18 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. تا دقایق دیگر مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور میکنیم و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش میشود. اکنون چند خبر اقتصادی.
قرارداد ساخت 150 کارخانه تولیدی در ولایت ننگرهار به امضا رسید. در صفحه تویتر ارگ طالبان آمده است این تفاهم نامه میان وزارت شهرسازی و شرکت بیجینگ ننگرهار نوقت روز گذشته به امضا رسیده است. در این خبرنامه آمده است در این پارک صنعتی 150 کارخانه به هزینه 216 میلیون دلار ساخته می شود. با آغاز کار این پروژه برای 13600 تن به صورت دائمی و برای 30000 تن دیگر به صورت غیر مستقیم زمینه های کاری فراهم می شود. وزارت زراعت و مالداری طالبان برای 17000 مالدار روز گذشته در ولایت ننگرهار و کنار مواد خوراکی برای حیواناتشان توزیع کرد. در صفحه توییتر این وزارت آمده است این مواد خوراکی به همکاری مالی سازمان غذای جهان توزیع شده است. بر اساس معلومات این وزارت برای هر مالدار 4 بوری مواد داده شده است. قابل یادآوری است که پیش از این نیز برای مالداران مواد خوراکی حیوانی توزیع شده بود. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 85 افغانی و 61 پول، 1 یورو 93 افغانی و 38 پول، 1 پوند انگلیسی 109 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 22 پول، 1000 روپیه هندی 1028 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 36 پول و 1000 روپیه پاکستانی 464 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 1:20 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. با فشرده خبرها تا دقایق دیگر برمیگردم. اکنون ژکفر احمدی را همراهی کنید.
بیشتر از خبر، در ادامه این برنامه،
زمانی که امی دو ایده که ما تجلیل میکنیم که در هر عید مردم سفره ایدی آماده میکردن، لباس نو میخریدن، اما بدبختانه که در این سال مردم حتی نان بر خوردن خود ندارن.
عید فطر نزدیک است، اما بسیاری از خانواده ها در پروان میگویند که عید امسال متفاوت خواهد بود. و پیام های شما:
اما ما شما گم شد زنده، ما چی بخوریم چی کنیم؟ و این امارت اسلامی هم در قصه شهدای اردوی ملی میستند.
پیش از همه بیایید از امید مرزبان بشنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
پیام منصوب به ملا هبت الله اخوندزاده، رهبر طالبان، به مناسبت عید فطر توجه شماری از نشریه‌های جهان را جلب کرده است. در این پیام رهبر طالبان از جامعه جهانی خواسته که حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت بشناسند و به گفته او روابط نیک دیپلماتیک به حل مشکلات افغانستان کمک کرده میتواند. نشریه دیجیتال ژورنال با اشاره به این پیام نوشته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما رفت آمدهای دیپلماتیک طالبان با چند کشور از جمله ایران، روسیه و چین ادامه دارد. برنوشته دیجیتال ژورنال، طالبان بار دیگر به وضع قوانین افراطی روی آوردند و از زنان را از زندگی اجتماعی محروم کردند. در پیام منصوب به هبت الله اخوندزاده، برنوشته نشریه به مواردی که توجه جامعه جهانی را جلب کرده، از جمله موضوع آموزش دختران اشاره نشده است. نشریه دیفنس پوست در مورد آنچه افزایش ناامنی ها در افغانستان خوانده، مطلب را نشر کرده و پرداخته است به تازه ترین رویداد امنیتی در ولایت بلخ. خبرگزاری رویترز به نقل از محمد آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در بلخ، نوشته است که در انفجارهای ناوقت پنجشنبه 27 اپریل دست کم 9 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این انفجارها را پذیرفت. این گروه مسئولیت انفجار 21 اپریل در یک مسجد شیعیان در مزار شریف را نیز به عهده گرفته بود. دیفنس پوست می نویسد که در 2 هفته اخیر در حملات بمی عمدتاً شیعه های افغانستان هدف گرفته شدند. پس از آن که داعش مسئولیت انفجارهای مرگبار را پذیرفت، وزارت داخلی حکومت طالبان سه شنبه در تویتر نوشت که گروه داعش در افغانستان 98% سرکوب شده و این گروه دیگر تهدیدی نیست. بنوشته نویسنده دیفنس پوست، بعد از آن که طالبان در ماه آگوست کنترل کابل را در دست گرفتند، از میزان ناامنی ها کاسته شد. اما در ادامه می خوانیم که در این روزها شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش حملاتش را ادامه داده است.
بیایید سر بزنیم به پروان، جایی که با نزدیک شدن عید رمضان بسیاری از خانواده ها می گویند که امسال عید نخواهند داشت. افزایش فقر، بیکاری و نبود مسئولیت روانی از دلایل است که مردم مطرح می کنند. بیشتر در مورد حال و هوای عیدی در این گزارش بشنوید.
لینا محمدی، نانآور خانواده 6 نفری، میگوید که برای تجلیل از عید رمضان زیر حاکمیت دوباره طالبان آمادگی نگرفته است. لینا 22 ساله تا پیش از بازگشت طالبان به قدرت در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان با یک رسانه خصوصی کار میکرد و ماهانه 12,000 افغانی معاش داشت.
در حکومت قبلی هم در بخش رسانه فعالیت داشتم، هم در بخش ادارات دولتی وظیفه اجرا میکردم. با آمدن حکومت طالبان بدبختانه که وظیفه ما از من گرفته شد و مثل ما هزاران جوان خانه نشین شدن و مردم در یک سرنوشت بد، در یک اقتصاد بد زندگی میکنن. و همه ساله زمانی که امی دو ایده که ما تجلیل میکنیم که در هر عید مردم سفره ایدی آماده میکردن، لباس نو میخریدن، اما بدبختانه که در این سال مردم حتی نان برای خوردن خود ندارم، مردم معاش نداره، مردم اقتصاد درست نداره، که ما اگر ما مقایسه بکنیم این عید خدا، این سال خدا نظر به سالهای دیگر، ما بدبختانه که همچو یک عیدی نداریم که مثل سالهای گذشته تجلیل بکنیم.
لینا میگوید که در عیدهای گذشته برای خود و اعضای خانواده‌اش لباس نو می‌خرید و خوراکی‌های عیدی مثل کلچه و کیک و شیرینی‌های رنگارنگ تهیه می‌کرد. اما برخی از دکانداران در بازار شهر چاریکار میگویند که مردم محلی به علت افزایش فقر و بیکاری کمتر خریداری میکنند. فردین 20 ساله کراچی دستی دارد و صابون و مواد شوینده ظرف میفروشد.
خرید و فروش ما بسیار کم است، مردم اقتصادش ضعیف شده با آمدن این تولات. خودم همچنان نه دهید کالا جور کرده تانستم، نه امکان کالا جور کرده هم بود. از سالهای قبل کده بسیار وضع اقتصاد چون خراب است، نه خریده نه فروش است. همچنان خود ما دهید دیگه قبلی کالا جور کرده بودیم، آنو بود خریده بودیم، اینمی دهید هیچ نمیشه، نه کار نه بار. آنو سابق روزانه خوب بود، آنو با خود ما روزانه 200 میمون به غیر فروش مون فایده 200 میمون، عالم روز 50 روپای میمونه. و خرج خانه کشیده نمیشه، ایران موندیم دایی چی کنیم.
بسم الله 24 ساله در بازار مندوی شهر چاریکار دکان لباس فروشی دارد. او از چشم دیدش این گونه حکایت میکند.
وضعیت اقتصادی مردم نظر به سابق خیلی پایین آمده، کسایی که وظیفه دار بوده از وظیفه مانده، کسایی که کاروبارم در دکانداری داشته خیلی پایین شده. اقتصاد مردم که بین یکم چیز بخرن مردم زیادترش خارج رفته، مهاجر شده. زیاده کسایی که پول داشتن می آمدن خریداری میکردن، اونا کلش خارج رفته. نگرد کسایی مانده که کلا بی پیسه و بی روزگار مانده. مقایسه کنیم این پارسال که امسال 100% متفاوت است. خوب بوده که ایده پارسال مردم می آمدن می خریدن، کل فامیلا پیسه داشتن. نگرد امسال وضعیت بازار هیچ خوبش نیست، یعنی 11 بجه روز صورت خرید فروش. مولای وطنی را خوش نمیکنند، چینایی که میآید با قیمت از خرید نمیکنند.
مردم در افغانستان در حالی از عید فطر امسال تجلیل میکنند که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 8 ماه گذشته وضعیت اقتصادی این کشور دچار بحران شده. منجمد شدن پولهای افغانستان در ایالات متحده، قطع سرمایه گذاری های بیرونی داخلی و فرار سرمایه گذاران از کشور از عوامل این بحران اقتصادی دانسته می شود. بسیاری از مردم عادی مانند لینا می گویند که در گذشته جنگ بین نیروهای سابق افغان و طالبان بر خوشی روزهای عید سایه می افگند، ولی امسال رکود اقتصادی باعث شده که نتوانند حداقل برای 3 روز در ایام عید شاد باشند.
زیر آسمان کبود، گفتگوهای زنده، بحث‌های داغ با آگاهان، دیدگاه‌های شما. شنبه‌ها ساعت 3 از رادیو آزادی. تکرار این برنامه یک شنبه‌ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
تشکر که به ما پیام می‌فرستید و ما هم پیام‌هایتان را در فرصت‌های مناسب پخش می‌کنیم.
پیام ها و نظریات شما
اما مجاهده ماشای شهیده های معلوله نه واده که چرا نمیتم اونا را دیگه خود ما از یک معلول هستیم
از ولسوالی کروزور به تماس برد همه ارباب سابق همه کنجارا تحت هم و فقط هیچ چی به همه مردم خوار غریب نرسیده کلشو بفروخته که هم از ارباب سابق بوده که به مجاهدین هم نرسیده هم بفروخته به مردم غریب هیچ شی نداره که همه 4000 بوجی کنجارا از ولسوالی کروزور بوده از 4000 شاید 20 بوجی هم بیشتر به مردم غریب نداره باشه همه کل بفروخته
بلاغر هستم از پنکه معلولای دولت پیشین بنده بسیار زیر فقر زندگی می کنم
حبیب الله هستم از ولایت بلخ وارث شهدای اردو ملی سابقا امر گرفته بودیم از خاطر سرپناه او صف گردیده در وزارت دفاع تا بال دما ندادن و این امارت اسلامی هم در قصه شهدای اردو ملی می هستند
مشکلات خدا بگویم همین دولت فیلیک است اید نه دقیقه میگم تقاوت معلولین مجرورین چای منصبا ای امریکا ای چی میکنم اشم کتر نید اما ما شما گم شد زنده ما چی بخوریم چی کنیم و ایت پرسان شکست نمیکنه اگان ترم که پرسان میکنم یک کمیسون است تا این مردم یک با میلیون ها نفر تقاوتی کلگیش گوشنه غریب ساختنی یا ایت جواب نمیتن این مردم چی کنه خودکشی کنه مردم افغانستان کلگیش
پیام شما نظر شماست.
اگر شما هم پیام دارید به این شماره بفرستید: 00420211241438. شماره واتساپ هم داریم 00420211246601.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
باز هم خوش آمدید. آیستای سر رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 1:30 پس از 6 به وقت افغانستان شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد با اشاره به حمله دیروز بر یک خانقاه در کابل یک بار دیگر تاکید میکند که هیچ گونه عمل هراس افکنی قابل توجیه نیست. بیش از 50 تن در انفجار عصر دیروز در خانقاه مسجد خلیفه صاحب در منطقه دارالامان کابل جان باختند. این را خبرگزاری رویترز به نقل از سید فاضل آقا خطیب این مسجد گزارش داده است. شرکت برشنا میگوید که به اثر تخریب دوپایه برق وارداتی، برق 11 ولایت افغانستان به شمول کابل قطع شده است. این شرکت در خبرنامه دیشب گفت که پایه‌ها در منطقه تخمه در سالنگ جنوبی توسط ماین‌ها منهدم شده است. سازمان ملل متحد میگوید به شمول شهروندان افغانستان بیش از 3000 پناهجو در سال 2021 در آب‌های مدیترانه و بحر اتلانتیک جان باختند یا ناپدید شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای اشتراک در اجلاس سران گروه 20 از سوی اندونزی دعوت شده و اردوی اسرائیل میگوید که مهاجمان فلسطینی یک محافظ امنیتی را در ورودی یک محله یهودی نشین در کرانه غربی به ضرب گلوله کشتند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اردوی اسرائیل امروز گفت این رویداد ناوقت دیروز اتفاق افتاد و مهاجمان فرار کردند.
کاروان زهر.
با سلام و روزتان بخیر، من مرسلی نرسلا هستم و شما را به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساخته ایم. در یک مطلب می شنوید که در ماهای اخیر هیچ قاچاقبری هنگام قاچاق مواد مخدر در میدان هوایی کابل دستگیر نشده است. روزی هم شده که ما 10 نفر 15 نفر را به اکسری معرفی کردیم، اما در نتیجه اکسری مواد غیر قانونی از آنان به دست نیامده است. در یک گزارش از هرات می شنویم که اتاق صنایع این ولایت برای جلوگیری از اعتیاد مجدد معتادان تداوی شده آنان را سرکار می سازد.
تلاش ما جریان دارد تا ایکی دوستار به آغوش خانواده برگردانیم و کمک تاجر و سرمایه گذار و همچنان شرایط کار یابیر برشان مساعد بسازیم.
در مصاحبه با یک روانشناس از تأثیرات بد اعتیاد والدین بر فرزندانشان آگاه می شویم.
طفل گوشه نشین می باشد، ممکن مخرش باشه، ممکن عقده‌ای باشه.
پروانه میگوید که اعتیاد به مواد مخدر صحت و ثروتش را از وی گرفت.
با خدا اون بچه که میشه و گریان میگد، میگه مادر روزه میریم در نام چای با قرآن خدا به وضو بطالت از این که روزه تیر شما تا را گوشت را دیگ ننداختی.
محمود با دوستانش که مهمان وی هستن قهر شده و با آنان قطع رابطه میکند. این که چرا، دلیل آن را در یک درامه دنبال کنید.
خدا خیره بیش بیاره، چی شده؟ نیک مریض هستی ها؟
شما نمیفهمید که مرا چی شده ها؟ بسیار آدم های دوری هستین، هیچ شرم حیا ندارین.
مطلب نخست برنامه را با موضوع قاچاق مواد مخدر آغاز می کنیم. در 8 ماه گذشته هیچ قاچاقبری هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی کابل به خارج دستگیر نشده است. مسئولان در میدان هوایی کابل می گویند روند بررسی بدنی مسافران با استفاده از ماشین های اکسری در این میدان همانند گذشته ادامه دارد. اما در 8 ماه گذشته کسی به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر نشده است. مسئولان یکی از دلایل عدم قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی کابل را متوقف شدن پروازها به کشورهایی می دانند که بیشترین قاچاق مواد مخدر با آدرسان صورت می گرفت. جزئیات موضوع در گزارش همکار ما.
8 ماه قبل میدانهای هوایی افغانستان به ویژه میدان هوایی کابل شاهد دستگیری قاچاقبران بود که تلاش می کردند مواد مخدر را به خارج قاچاق کنند. اما در 8 ماه گذشته هیچ مورد از دستگیری قاچاقبران از میدان گزارش نشده است. در آخرین مورد گزارش دستگیری قاچاقبران مواد مخدر در ماهای حمل، ثور و جوزای سال 1400 که از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر نشر شد، از میان 253 قاچاقبر دستگیر شده در این مدت 30 تن آنان قاچاقبرانی بودند که در میدان هوایی کابل دستگیر شدند. حال مسئولان حکومت طالبان در میدان هوایی کابل میگویند در 8 ماه گذشته هیچ قاچاقبر هنگام قاچاق مواد مخدر در این میدان دستگیر نشده است. مولوی قدرت الله حبیبی مدیر مبارزه با مواد مخدر میدان هوایی کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
روزی هم شده که ما 10 نفر 15 نفر رو به اکسری معرفی کردیم، اما در نتیجه اکسری مواد غیر قانونی از آنان به دست نیامده است. حال طوری شده که به هر جای قاچاق کرده نمی توانند، مثلا دبی چون ویزه اقامت دارن نمی توانند با یک بار قاچاق آن را از دست دهند. قاچاق بیشتر با استفاده از ویزه موقت صورت می گیرد.
قاچاقبران در 12 سال اخیر تلاش کردند که مواد مخدر را از طریق میدانهای هوایی در بطنهایشان به کشورهای ترکیه، هند، عربستان سعودی و شهر دبی قاچاق کنند. از همین رو در کنار نصب اسکینرهای پیشرفته بررسی در میدان هوایی کابل، حکومت قبلی افغانستان در اواخر سال 1399 به کمک ایالات متحده و ژاپن مرکز تخلیه مواد مخدر بطنی را در معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله ایجاد کرد. تحلیلگران یکی از دلایل کاهش دستگیری قاچاقبران مواد مخدر را خانه‌نشین شدن افراد مسلکی و کارآزموده در بخش مبارزه با مواد مخدر در میدانهای هوایی و بندرهای تجارتی می دانند. خالد پشتون تحلیلگر سیاسی با توجه به جدیت تهدید مواد مخدر مبارزه با آن را نیازمند یک سیستم کلان می داند.
ما در چارچوب محاکم یک سیستم کلان داشتیم که در آنجا قاضیان و سارانوالان حضور داشتند و در کنار آنان یک تعداد اداره ها کار می کردند. در آن زمان صدها تن دستگیر می شدند و به آنان جزا داده می شد. از همین رو به یک سیستم کلان نیاز دیده می شود. اما در حکومت اینها مواد مخدر یک شکل سمبولیک دارد.
قاچاقبران مواد مخدر را با جاسازی آن با استفاده از کپسول‌ها در بدن و جابجا کردن آن در لایه‌های لباس و بیگ‌های سفری از طریق میدان هوایی به خارج از افغانستان قاچاق می‌کنند. در گذشته مواد مخدر بیشتر از طریق میدان‌های هوایی افغانستان در رده اول به هند و بعد دبی، ترکیه و عربستان سعودی صورت می‌گرفت. اما در 8 ماه اخیر پروازها به هند متوقف است و به سایر شهرها نیز محدود تر شده است.
شنونده های عزیز، در ادامه برنامه می پردازیم به وضعیت معتادان در زندان ها. اداره محلی طالبان در ولایت هرات به همکاری مالی سکتور خصوصی بیش از 1200 معتاد را برای تداوی در زندان این ولایت زندانی کرده است. اتاق صنایع و معادن هرات می گوید تاجران آماده اند در کنار کمک مالی با روند تداوی معتادان پس از صحتیاب شدن آنان را در شرکت های صنعتیشان به کار بگمارند. برخی از دکتران می گویند که زندانی کردن روش درست تداوی معتاد نیست و به صحت جسمی و روانی وی صدمه می زند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
ما به مخروبا پرته بودیم با اشخالا داخل بلوارا دور از خانواده دور از زن و فرزند.
عبدالقادر 65 ساله که صد از عمرش را هم آغوش مواد مخدر بوده است نزدیک به 4 ماه می شود که برای ترک اعتیاد با صدها تن دیگر در زندان مرکزی هرات زندانی شده. او که پدر 2 فرزند است به علت اعتیاد بیش از 30 سال از خانوادهش دور بوده است. عبدالقادر میگه که 2 پسرش ازدواج کردند و فرزند دارند، اما اون نه تنها در مراسم خوشی فرزندانش شرکت نکرده بلکه برایش اجازه داده نشده که نواسه هایش را ببیند. او به رادیو آزادی میگوید که تا حدودی اعتیاد را ترک کرده و حس خوبی دارد.
سینی ما 4 ماه میشه که به مابسم به اصطلاح ترک کردیم. حال بیاری الله پاک دیگه یک معتاد نیم، یک آدم سالمیم، حال خور پیدا کردیم، بی‌نهایت خوشحالیم.
اما برخی دیگر مثل فریدون 55 ساله زیاد مطمئن نیستند. او میگوید که پس از بیرون شدن از زندان سخت به کمک نیاز دارد.
اگه کمک کنه که خیلی بیتره، مامزون قریب شده بار رنگ برده، خیلی رنگ برده، خدا کمک کنه، خیلی خوبه، چیزی نداره در ببرم خانواده.
اندکی پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 8 ماه گذشته حکومت طالبان چند هزار معتاد را در ولایت‌های مختلف از جمله هرات، فرا، نیمروز و برخی دیگر از ولایت‌ها زندانی کردند که اعتیاد را ترک کنند. اما برخی از دکتران این روش را مؤثر نمی‌دانند. سالم سدید یک از این دکتران است. او به رادیو آزادی بیشتر گفت.
یکی از روش‌هایی که در تداوی مریضان معتاد اصلاً کاربرد نداره روش زور و فشار هست. مریضان اگر فکر کنند که با زور فشار مجبور به ترک اعتیاد میشن، ضدیت ایجاد میشه در بین آنان و هرگز به تداوی تن نمیدن و انداختن مریضان به زندان‌ها یک چنین حالت را ایجاد میکنن.
مقام‌های ملی حکومت طالبان در هرات میپذیرند که امکانات مورد نیاز برای تداوی معتادان در زندان این ولایت وجود ندارد. حیات الله روحانی مدیر مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنیه حکومت طالبان در هرات به رادیو آزادی گفت:
بعضی وقتون خوخم خدسی اقتصادی بودی.
به خاطر مشکلات اقتصادی بعضی وقتها آنچه را که خواهش این معتادان است برایشان فراهم کرده نمی توانیم، اما باز هم کوشش خود را می کنیم.
خم خدیم خپل کوشش ان شاء الله کنیم.
حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معدن هرات میگوید که برای جلوگیری از برگشت این افراد به اعتیاد آنون را در شرک صنعتی این ولایت به کار میگیرند.
تلاش شما جریان داره تا اینکه دوستان به آغوش خانواده برگردانیم و کمک تاجر و سرمایه گذار و همچنان شرایط کار یا بیر بدشان مساعد بسازیم. تعدادی از فابریکات حاضر شدند که این عزیزا را جذب کنند.
بر بنیاد آمار نهادهای دولتی نزدیک به 70,000 معتاد به شمول زنان و کودکان در ولایت هرات به سر میبرند. بیشتر معتادان در هرات میگویند که برای کار به ایران رفته بودند و در آنجا معتاد شدند. بسیاریشان بی سرپناه هستند و سردی و گرمی زندگی را در کنار سرک ها، زیارت ها و مکان های مخروبه سپری می کنند. همه آنان مانند عبدالقادر بیشتر عمر خود را به دور از خانواده سپری کردند. حال دیده شود که حکومت طالبان خواهند توانست معتادان را از زندان به خانه بفرستند یا نه.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید. و حال می رویم و با هم در رابطه به تأثیرات اعتیاد والدین بر فرزندانشان می شنویم. یافته های روانشناسان از مراحل تداوی معتادان نشان می دهد که فرزندان به دلیل اعتیاد والدین دچار مشکلات جدی روانی می شوند. به گفته روانشناسان، فرزندان معتادان زودتر قهر می شوند، جرأت صحبت کردن در جمع را از دست می دهند، دچار ضعف حافظه می شوند و در فراگیری درس ها با مشکلات روبروند. دکتر محسن حسن رواندرمان در مصاحبه با همکار ما به این پرسش ها پاسخ داده که علائم مشکلات روانی کدام ها هن؟ کدام نوع اطفال زودتر به آن مبتلا می شوند؟ دکتر حسن ابتدا در رابطه به تأثیرات اعتیاد والدین بر کودکان معلومات می دهد.
تأثیر اولش این است زمانی که امی طفل بزرگ میشه فیصدی بلندش به مواد مخدر رو میاره و بعضی تحقیقات میگه که امراض مختلف عضوی هم سبب از باعث مواد مخدر به وجود میاد. مثلا اطفال مبتلا به افسردگی میشه و مبتلا به اضطرابات مختلف میشه و همچنان امکان بیشتر است که امی اطفال به اختلالات شخصیتی هم مبتلا شوند. مثلا واضح تر باید بگیم که اختلال شخصیت ضد اجتماعی و همچنان اطفال عقده‌ای و خشن بزرگ میشن.
اعتیاد والدین بر کدام نوع کودکان بیشتر تاثیر روانی به جا میگذارد؟
اعتیاد والدین بالای همه اطفال تاثیر داره، ولی تحقیقاتی را که مطالعه کردیم اونا میگه فامیل های متمول، فامیل هایی که اونا وضع اقتصادیشان بهتر است و خوب است، نسبت به اطفال فامیل های غریب تاثیرات کمتر داره. ممکن در خانواده کسی باشه که می طفلی که اقتصادشان بهتر است اونا را حمایت بکنه، در مکتب خوبتر شامل شوه، با دوستا روابط داشته باشه، دوستا حمایتش کنه، ولی در یک فامیل غریب که اونا توان اقتصادی کمتر دارن و یا ضعیف دارن، اونا در مکاتب ممکن شامل شدن نتانن، دوستایی نداشته باشن که اونا را حمایت بکنن، روابط اجتماعیشون با دوستا و با اقارب ضعیفتر می باشه، تأثیراتش بیشتر برای اطفال غریب است.
عوامل این تأثیرات روانی کدام ها است؟
عامل اصلی بزرگ شدن یک طفل در یک خانواده معتاد است، یعنی یک پدر و مادری که معتاد است، امی یک عامل اساسی است که اونا میبینن پدر و مادر از مواد مخدر استفاده میکنن، به این طفل از نگاه عاطفی رسیدگی نمیشه، با این طفل برخورد خشن میشه، ممکن زمانی که یک مادر یا پدر از مواد مخدر استفاده میکنه که اونا بیحال میشن یا نشه میشن، به این رسیدگی نمیشه. آخر امی طفل منزوی گوشنشین در جامعه بار میه، از باعث ننگ و خجالتی که به طفل روبرو است، طفل که به او روبرو است نمیتونه با همسالای خود رابطه داشته باشه، بالاخره سبب کندی یا سبب مشکلات اجتماعی در طفل به وجود میه که نمیتونه به صورت درست در اجتماع نمو بکنه، یک شخصیت کامل را به وجود بیارن در جامعه. عواملشان اینه
علائم و نشانه های تأثیرات روانی اعتیاد والدین در وجود کودک کدام ها است؟
ممکن مشکلات تنفسی داشته باشند، مشکلات قلبی، بخش هضمی را هم اعراض و نشانه هایش ممکن موجود باشه، و در بخش روانی طفل گوشنشین می باشه، ممکن مخرش باشه، ممکن عقده‌ای باشه، مشکلات پسرفتی در مکتب و مدرسه می داشته باشه، نسبت به همسالای خود در درسای خود ضعیف می باشه، روابط اجتماعیش یا بالکل از بین میره و یا ضعیف می باشه، با همسنای خود روابط نمی داشته باشه، بازی نمی کنه، گوشنشین می باشه، در مجالس اشتراک کرده نمی تانه.
چگونه می شود از تأثیرات ناگوار روانی اعتیاد والدین بر کودک جلوگیری شود؟
اولا خوب باید والدین کوشش کنه که تداوی اعتیاد خود بکنه، وقایه بکنه که دوباره اینا مبتلا به اعتیاد نشن، و کوشش بکنن اگر از مواد مخدر اینا استفاده میکنن معتاد هستن که در حضور اطفال خود از اونا استفاده نکنه، با اطفال امو برخورد عاطفی مهربانه باید داشته باشن. والدین توصیه ای است که در مکاتب امی طفل با استادای خود رابطه داشته باشن، از حال خود برشان قصه بکنن، و وضعیت فامیل خود برشان بگوین، با دوستا و اقارب خود بیرون از فامیل خود اونا باید رابطه داشته باشن، و از طرف اقارب به یک شکل به یک نحوی اینا حمایت شون، دلداری برشان داده شوه، اونا حمایت عاطفی شون، و در مکتب و مدرسه امی اقاربشان با استادایشان رابطه داشته باشه.
راه های تداوی روان کودکان متاثر از